أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء وأشرفهم أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رفق با تمام زیبایی هایی که داره یک جا هم استثناء داره و باید به این تبصره ها دقت کنیم. تبصره یعنی بینایی دادن، بصیرت دادن. این یک نوع بصیرتی است میدیم و به تعبیر دیگر یه استثنایی است. قبلا خدمتتون گفتم رفق اگر قیافه پیدا میکرد تو بین مردم، بهترین قیافه رو در بین مردم داشت. تو مباحث اخلاقی ظاهرن چیزی بهتر از رفق نداریم. این اندازه مهمه، گرچه کم روش صحبت میشه، ولیکن اگر رفق بیاد تو زندگی، هیچ وقت بین زن و شوهر اختلاف نیست، بین دوتا برادر، دوتا خواهر، با پدر و مادر، وقتی رفق با همسایه ها باشه مشکلی دیگه وجود نداره. دوتا شریک، دوتا همکار تو اداره، تو معاملات، تو همه جا، توی رانندگی، وقتی رفق وجود داره همراهی دیگه، یعنی سازگاری میکنه، مدارا میکنه، و مدارا میکنه زمانیه که یه امر ناسازگاری از او دیده، امر خلافی رو دیده، تحمل میکنه، باش میسازه. رفیقم که رفیق میگن اونم از رفقه. اگر میرین یه کسی 40 سال 50 سال میگه من با فلانی رفیقم، معلومه اینا با هم مدارا کردن. نمیشه تو 50 سال هیچی به هم دیگه ضرری، ضربه ای نزده باشن. حتما زده ان، بالاخره 50 ساله، یه سفرن که دو نفر میرن یه هفته با هم باشن. ببینید بالاخره یک خواسته های این داره که رفیقش نداره، خلاف میل اوست، وقت رفیقش باش مدارا میکنه. گاهی یه خواسته هایی اون داره که این نداره، این باش مدارا میکنه. یه غذا میخوان بخورن، گاهی میل نداره اما به خاطر رفیقش همراهی میکنه، یه مشکلی نیست، همون غذایی که اون میخواد. و یه عبادتی میخوان گاهی انجام بدن، میگه بریم فلان جا، میگه باشه، حالا تعدلش میل ندارم، میخواد یه جای دیگه بره، اما همراهی میکنن. تو زندگی هم همینطوره، گاهی میخوان یه جای برن دیدن یه کسی، زن میگه تو اونجا بریم، اول اونجا بریم، اونجا بریم، مرد باش همراهی میکن. یا بالعکس مرد میگه زن همراهی میکنه. دیگه هر که عاقل تره است همراهی میکنه، اون که عقلش کمتره اون نه، اون تحمیل میکنه. نشانه وفور عقل تو عوام مردم به عکسه، گاهی به این صحبت ها خب توجه که نیست دیگه، تقصیر ما روحانیون هم از کم این بحثا رو مطرح میکنیم تو صدا سیما. حالا این بحثا مهم خانواده هاست و نیاز اولیه زندگی یک ازدواجه که داماد و عروس وقتی زندگی میکنن باید با رفق برن جلو، متوجه این نکته نیستن، بلکه به عکس هی تو گوششون میخونن که کوتاه نیا یا هره رو اول هنجله میگن سرشو میبرن، یه طرفای اینطوری هم گاهی میزنن که خلاصه کارو خراب میکنن. نمیرن از یه عالم سوال بکنن که وظیفه چیه. رفق این اندازه زیباست. اینا رو ما روزای قبل خیلی گفتیم که حالا دارم تکرار کردم اینها رو، تکرارم برای اینه که میخوام یه استثناء بزنیم که در حالی که رفق این همه تأکید شده میفرماد رو هر عملی رفق میاد او رو زینتش میده و از هر چیزی رفق برداشته میشه او رو خرابش میکنه. این تا اینجا، لکن یه استثناء، اذا کان الرفق خرقا فالخرق رفقا فانه ربما کان الداء دواء و الدواء داء. از اون عبارت هایی است که به قول بعضی میگن با طلا مگه بنویسن، ارزش این جمله بیش از میلیون ها تومان ارزشه. و اونایی که اطلاعات روانشناسی دارن حالا باید از شنیدن این جملات ها پرواز بیان، ببینن عجب این جملات ها اصلا نیست نظیرش تو دنیا، میگن کی گفته اینا؟ از دهان مبارک امیر المومنین علیه السلام. صادر شده. گایان که بعضی دنبال معجزه میگردن میگن معجزه اینا، یعنی بشرا هیچ وقت نمیتونه این جمله رو بیان بکنه. اونقدر زیباست این جمله که من حالا اطلاعات علمیشم نمیتونم اینجا بیان بکنم، بعد اکتفا میکنم به یه ترجمه و مهم اون مطلب توشه، اون مطلب رو بهش توجه بکنیم. نشانی روایت هم عرض بکنم در نامه 31 نهج البلاغه که امیر المومنین علیه السلام به حسنینشون وصیت کردن و این وصیتشون به کل مردم در طول تاریخه، به آزاده هاشون میگن که در واقع اونا همه چیزو میدانن، اما یاکه اعنی واسمعی یا جاره، تو فارسی هم میگیم به در میزنن که دیوار بشنوه. خب برای اینکه بحث خیلی مشکل بیانش و ترجمه اون، ناچارم که اول مثالشو بزنم. حضرت مثال زدن میگن دوا همیشه به مصلحت انسانه، اما استثنان گاهی دوا درده، یعنی اگه دوا رو خورد تازه مریض میشه و بالعکس گاهی مریضی دواست. همه مریضی ها مریضی نیست، گاهی مریضی مقدمه سلامتیه. واکسن چیه؟ واکسن ها مریضی میاره، اما اغلا امروزه اینا رو انجام میدن. حالا این عبارت مال 14 قرن گذشته است، اون وقت واکسن اینا هم خبری نبودن. امام علیه السلام می فرمان همونطوری که گاهی دارو به جای اینکه مصلحت باشه برای انسان ضرره، همون دارو و بیماریه، و بالعکس بیماری که همیشه ضرر میزنه به انسان سلامتی رو میگیره، گاهی بیماری به مصلحت انسانه، برای سلامتی انسانه. میفرمان رفق گاهی خرق است. رفق همون مدارا کردن بود، خرق خلافشه، که تو فارسی میگیم خرق یعنی درشتی کردن، برخورد تون کردن، اینو میگیم خرق. حضرت میفرمان هرگاه رفق خرق شد بدانید که خرق رفقه. حالا باز هنوز معناش واضح نیست برامون. بزرگانم زیاد رو این ترجمه هر کسی به یه مبنای حرف زده و نکاتی رو اینایی که در شرح نهج البلاغه دست دارن خیلی زیبا بیان کردن و از مثال و تمثیلی که امام علیه السلام زدن مقصود امام واضحه، اما در حالی که واضحه نه مشکله. ما ناچار این دوره راجع به دارو و دوا این نکته رو بیان کنیم. دارو چرا داروست؟ به خاطر اینکه مفید برای سلامتی بدنه، اسمشو میذاریم دارای مصلحت. اما دارو آیا دارای مفسده هست؟ میگیم نه. مفسده یعنی اینکه ضرر بزنه و انسانو مریض بکنه، میگیم اینطور نیست. ولیکن حالا میگیم غالبا اینطوره، اکثر مواقع دارو مفیده، مصلحت برای انسانه، استثنان هم گاهی مفسده داره برای انسان، همین دارو با ضرر داره. که در این صورت دیگه انسان از دارو نباید استفاده بکنه، بلعکس بیماری همیشه میگیم ضرره. چرا؟ میگیم ناسلامتیه، سلامتی رو داره از بین میبره. ولیکن استثنان گاهی بیماری ها مقدمه سلامتیه، تازه بدن مقاوم میشه در مقابل اون بیماری. این نکته رو ازت دارن مثال جسمی میزنن تا تو مثال های اخلاقی ببینید چیه. میفهمن گاهی مدارا کردن درشتیست، تندخوییه. اگه مدارا بکنه تندخویی کرده، که در این صورت رفق دارای مفسده است. همیشه رفق مصلحت داشته، زینت داشته، گاهی استثنان اگر مدارا بکنه نه، دارای مفسده است. این دارویی که همیشه مصلحت داره اما گاهی نه، تازه کارو خراب میکنه. رفق گاهی کارو خراب میکنه. تو این مواقعی که رفق مفسده داره و درشتیست، عکسش فوری ازت میفرمان در اون صورت درشتی رفقه. یعنی اگه درشتی بکنی با طرف مقابل، تازه داری باش مدارا میکنی، تازه داری ایجاد مصلحت میکنی. حالا دیگه اگه بخوام بحثای علمیشم عرض بکنم، که امام علیه السلام استعاره گرفتن این الفاظ رو، خیلی زیباست. دیگه اجازه بدید لفظ آریه صرف نظر بکنم. خب ما تو ادامه بحثی که داشتیم این جمله رو استثناءً اول صحبتم تا ذهنتون آمادگی داشت عرض کردم، امیدوارم که تونسته باشم کلام امام علیه السلام رو آنگونه که مراد حضرت بوده درست بیان بکنیم و بفهمیم. و اما موارد دیگری ما از رفق داریم که خدمتون اینها رو هم میخوام عرض بکنم. یکی از آثار رفق این است که روز قیامت آتش جهنم بر انسانی که رفق داره با دیگران حرامه. روایت از پیامبر الا اخبرکم بمن تحرم علیه النار، شما سوال نمی کنید آیا من بهتون خبر بدم خبر ندم؟ این گونه حرف زدن ها به خاطر این بود که بلد نبودن مردم از محضر پیامبر درست استفاده بکنن، مثل آدم جاهلی که کنار یک مثلا متخصصی نشسته اما بلد نیست از این تخصص او استفاده بکنه. حالا مثلا یه پزشک یه چه بی خودی ازش میپرسه که تازه ضایع میکنه وقت رو، هر کسی به اندازه درکش سوال میکنه. حالا نزد پیامبر هم بودن بلد نبودن درست سوال بکنن. از این موارد هم خیلی داریم تو روایت ها که پیامبر شروع میکردن گفتن بهتون اطلاع نمیخواید بدن، اونام گفتن چرا، خب مردم رو سوال بکنن بلد نیستن سوال بکنن، یا اگه سوال بکنن به اندازه فهم خودشون میپرسن. تو محضر عالم هم همینطور سرگاهی مثلا میره تو محضر یه عالمی، اگر بگذارن اون عالم حرف بزنه عالی ترین مطلب ممکن القا بکنه. و گاهی بعضی که تربیت درست ندارن تو جلسه نشسته یه سوال مطرح میکنه و بحث رو میکشندش به یه صحبت های دیگه، عالم هم خب جواب اونو میده دیگه، یه چی کار خراب میشه. استثناء هم داره، گاهی عالم سکوت میکنه، اگه کسی سوال نکنه او هم حرف نمیزنه. خب اینجا دیگه ناچاریم که او رو به حرف واداریم و سوال ازش بکنیم. پیامبر میفرمان آیا خبر بدن بهتون که فردا روز قیامت چه کسی آتش براش حرامه؟ مردم گفتن بله بفرمان ما بدونیم چیه. فرمودن الحین القریب اللین السهل، کسی که نرمه اخلاقش خشن نیست. در واقع این نرم خویی یک نوع خاموش کردن آتش دنیایی است. اگه خوب دقت بکنیم اختلاف که گاهی بین زن و شوهره این خودش یه آتشه، نه آتش ظاهری که با چشم ببینیم، این آتش آتشای غیر حسیه. وقت اون کسی که رفق داره این آتش رو خاموش میکنه. مثلا مرد عذرخواهی میکنه، من تو مثال میزنم، مرد یه آدم خشنیش عصبانی مزاج، هر وقت میاد تو خونه داد فریاد، خانمش سعی میکنه این آتشو خاموش بکنه. این خانمی که دارای اخلاق رفقه آتش دنیای شوهرش خاموش کرده، اون طرف خدا همین معامله رو با این خانم میکنه و آتشو نمیذاره به بدن او برسه. اینه پاداش ها، میگن مطابق با عمل انسانه. امام صادق علیه السلام یه داستانی رو نقل میکنن که اتفاق افتاده بود. میفرمان گروهی بودن از قبیله قریش که بهترین قبیله عرب بودن، خود اهل بیت علیه السلام هم اینا قرشیان. میفرمان گروهی بودن از قبیله قریش، نسبشون خیلی عالی، اما اهل مدارا نبودن. چون مدارا نکردن اینا، حالا تعبیر روایت اینه که تبعید شدن از قریش، بیرون رونده شدن. ذاتن قریشی بودن اما بهشون نمیمد اینا قریشن، اخلاقشون اخلاق تندی بود. این اخلاق تند بودن اینا رو از قریشی بیرونشون کرده بود، احترام بهشون نمیذاشتن. در مقابلش میفرمان و ان قوما من غیرهم حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع. یه عده‌ای بودن قریشی نبودن اما خیلی زیبا مدارا میکردن، مردم با مردم مدارا میکردن. نتیجه این شد که اینها که قریشی نبودن ملحق به قریشی شدن، یعنی مردم اینا رو قریشی حسابشون میکردن، میگفتن قبیله قریش که بهترین قریشه، اینا هم جز همونا. در واقع نبودن، نسبشون به اونجا نمیخورد، اما اخلاق خوب، ببینید اونم دست رو چی گذاشتن. امام خان بگن دا نسب انسان رو به یه جایی برسه، میگه من جدم فلانی بوده سو، اجدادم چیکاره بودند، حالا خود من چیکارم؟ هیچ. حسرتشو میخورم که هیچ بهره ای ندارم. چاه میگن از خودش باید آب بده، و اینجا اینه، نسب من به یه جای خوبی برسه اما اخلاقم بد باشه، این اخلاق یه سدی میشه بین من و اونها، اصلا من رو بریده میکنه از آبا و اجداد خودم، از اون نسب خوبی که داشته. و بالعکس یه وقت میبینید که یه کسی قریشی نیست اما اخلاق خوب او رو منسوب به قریشش کرده، میگن چه اخلاق خوبی داره، سلمانه، اما من اهل البیت میشد و میگن اخلاقش اخلاق پیغمبر. خب یه عبارت دیگری هم از امام صادق علیه السلام انتخاب کردم که اینم یه نکته مهمی درشه، چون خیلی روایت دیدم اینه که انتخاب کردم هر کدامش مقصودی داشتم از انتخاب او. این روایت های امروز ما سر سفره علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه جلد 75 بهار سر اون سفره نشستیم، حالا محضر ایشون و پدر بزرگوارشان و مدفونین در بقعه علامه مجلسی هم یک صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرت امام صادق علیه السلام رفق رو در این روایت که میخوام بخونم یه اثر دنیایی براش بیان میکنم. ترجمه خودمونیش اول عرض کنم تا عبارت هم که دارم میخونم بهش توجه کنید. فرمان کسی که دارای صفت رفقه، یک دست رو جلوش رو میگیره از اذیت کردن به دیگران، چون دارای رفق دیگه، مدارا میکنه، یعنی این دست خودشو مراقبت میکنه، نمیذاره اذیت به دیگران بکنه. حالا یه دست رو مانع شد، حضرت میفرمان نتیجش اینه که دست های فراوانی او رو اذیت نمی کنه. یعنی اصلا معنای رفق هم اینجا متوجه میشیم که چیه. من کف یده عن الناس، کسی که دست خودشو جلوشو میگیرد از مردم، یعنی نمیذارد اذیتی به مردم وارد بشه. فانما یکف عنهم یدن واحده، این در واقع یک دست جلوشو جلوی یه دستو گرفته از مردم، ید واحده یعنی دستشو یه دسته، نذاشه اذیت به دیگری بکنه. و یکفون عنه ایادی کثیره، اما در مقابل دستهای فراوانی به اذیت او دراز نمیشه. این نتیجه رفقه. حالا توی خونه باز مثال بزنم، اگه مرد بخواد ناسازگاری بکنه، ببینید ناسازگاری یعنی دست درازی کردن، حالا نمیخوام بگم حتما کتک میزنه، اما واقعا این یک نوع تعدی به حقوق دیگرانه. این دست درازی کردن نتیجه اینه که دستهای فراوانی علیه او بلند میشه. اما وقتی رفق داره یک دست و جلوشو میگیره، نتیجه میشه دستهای فراوانی به سمت او دراز نمیشه. این یه دست جلوشو گرفت، چند تا دست به سمت او دیگه دراز نمیشه. این نتیجه رفقه. آخرین عرضم هم بیان بکنم، یا آخرینش از امیرالمومنین علیه السلام، اللهم صل علی محمد فرمود کسی که روحیه رفق داره، نفس او تو زحمت از اوست و دیگران تو راحتی از او هستن. آدمی که دارای رفقه، نفس خودش رو تو زحمت میاندازه، فشار به نفسش میاره و هیچی نمیگه. دیگران عوضش لذت میبرند از این اخلاق زیبای او. آدمی هم که رفق نداره، نارفیقه، یعنی روحیه رفق نداره، این به عکسه. تا مثلا یه ناملایمتی بهش میرسه داد میزنه. این داد زدن نفسشو آزاد میذاره، آن نمیخواد جلو نفسشو بگیره، خب داد میزنه، تندی میکنه، بعد کم کم فحاشی میکنه، دست به قلم میشه، تو قلمش میبینی تندی و فحاشی میکنه، اگه حرف بزنه همینطور. نتیجه اینه که دیگران همش از اخلاق و تو اذیت هم. ما احتیاج به این بحث ها داریم. ببینید روایت رو بخونم و ببینیم تو زندگی باید چه بکنی، تو برخورد با دیگران ها. این نفسمون نباید آزاد باشه. المؤمنو نفسهو منهو فی تعب، مؤمن نفسش از جانب این مؤمن تو زحمته. و ناسو منهو فی راحه، مردم از جانب این مؤمن تو راحتیه. حالا اجازه بدید من جمله رو به یه بیان دیگه هم عرض بکنم. کسی که بهش یه توهینی میشه فوری میخواد تلافی بکنه، این به ظاهر خیال میکنه که چون قدرت داره، توانایی داره، داره اعمال میکنه و داد میزنه. اتفاقا به عکس این عاجزه. چرا؟ قدرت اینه که انسان بتونه رو نفسش تسلط داشته باشه و کسی که داد میزنه نفسش روی او تسلط داره، یعنی نفسش شده امیر او، نفسش بهش میگه داد بزنه، نمیگه باشه حالا داد میزنه، فوری داد میزنه. حالا یک نید اسم خودش هم امیر است، اما نه مأمور است. این اسم بعضی هم بی خود امیر گذاشته میشه، این مأموره، امیر نیست، امیرش نفسشه. اون وقت که عصبانی میشه ببینید این آقا امیره یا نفسش امیره. هر کسی که عصبانی میشه، عصبانی بی جا، نه تو بحث امر به معروف و بحث جهاد و بحث دفاع، اون سجا استثناست، اما غیر از اون سجا که میشد امور دینی و آخرتی، امور دنیایی همینه که داریم میگیم تو زندگی، دعواهایی که میبینی تو رانندگی، گاهی دو تا راننده با هم دعواشون میشه، گاهی دو تا کاسب نیما هم دعواش، گاهی دو تا همسایه، و به خصوص داخل خانه ها بچه ها گاهی برادر و خواهرها با هم نمیسازن، و گاهی ناسازگاری ها تا بزرگم که شدن همینطور ادامه پیدا کرده، خیلی بده. چرا؟ اینا عاجزن، اینا قدرت ندارن که این نفسشو مهار بکنه، سوار نفسش بشه، به نفسش بگه برو کنار، من میخوام عاقلانه برخورد بکنم، میخوام حل بکنم، نمیتونه. نفسش امیر بر اوست، سوار بر اوست، آهی بهش دستور میده، اینم تند و تند عمل میکنه. لذا پیامبر فرمودن شجاع کسیه که قدرت بر نفس خودش داره، این شجاع واقعیه. بله، حالا یه وزنه ای رو بلند میکنه، اون زمان سنگ بلند میکردن، امروز هم این وزنهای معمولی، وایستاده بودن چند نفر سنگای سنگین رو گذاشته بودن، میگفتن کی میتونه بلند کنه. پیغمبر فرمودن میخواد بهتون بگم آدم شجاع کیه، شما داری یه سنگ بلند میکنه، آدم شجاع اونه که شجاعت رو نفسش داره، این نفسش رو محکم مهار میکنه، نمیذاره تعدی بکنه. حالا انسانی که روحیه رفق داره، نفس خودشو بهش زحمت میده، نگهش میداره نفسشو، دیگران تو راحتی هن، نفس خودشو تو زندان حبس میکنه، دیگران آزاد میشن. یک بار دیگه این حدیث رو بخونم، المؤمنو نفسه منه فی تعب و ناس منه فی راحه. مؤمن نفسش تو زحمتشه، مردم از جانب او تو راحتی هست. خب این جملات رو دقت کردید، چون ایام فاطمیه هست، همه تون این بحثا رو شنیدید، میخوام یاداوری بکنم و ذکر مصیبتی بخونم. حضرت فاطمه سلام الله علیها مصیبت بزرگی بهشون وارد شده بود. تا میگیم مصیبت، مصیبت پهلوشون و فرزندشون فقط تو ذهن مبارکتون نیاد، مصیبت بزرگ رحلت پدرشون، من بزرگتر از او انحرافی که تو اسلام ایجاد شد، برای این خیلی ناراحت بودن، چون میدیدن میلیاردها انسان در طول تاریخ گمراه شدن، جهنمی شدن، به خاطر دو نفری که میخواستن به ریاست برسن. بحث اون دو نفر تنها نبود، یه خطی رو ایجاد کردن که امروز شما ببینید که چه اختلافی تو بین مسلمان هاست و چی تو عربستان رسما با آمریکا ارتباط داره. اینا رو نگاه کنید زاویه، میگن هرچه میره جلوتر فاصله بیشتر میشه دیگه، یعنی صاف رفته با دشمن ارتباط برقرار کرد، در حال که صریح قرآنه که در سوره توبه میفرما اصلا حرام است که کفار وارد مکه و مدینه بشن. یعنی چه؟ یعنی مؤمن و مسلمان اصلا نباید اجازه بده کفار بر او مسلط باشن. حضرت فاطمه سلام الله علیها تو این سه تا مصیبت، یکی مصیبت به جسمشون و فرزندشون، یکی مصیبت به از طریق پدرشون که از دنیا رفته بودن، و یکم مهمترینش اون انحرافی بود که ایجاد شد و غصه‌ناک بودن، دلشون میسوخت، گریه میکردن. مردم همسایه‌ها گفتن ما از صدای گریه شما در اذیتیم. مصیبت رسوندن تازه میگن گریه هم نکن. خیلی دیگه واقعا تعجبه. مصیبت خود مردم درست کرده بودن، اگه همراهی کرده بودن با امیرالمومنین علیه السلام کجا قاسم این جرأت میکرد این کارو بکن؟ اما همراهی نکردن و این مشکلات به وجود اومد. حالا ببینید حضرت چطور مدارا میکردن. تا دیدن که اینا ناراحتن از صدای گریهشون، میرفتن تو بیت الاحزان کنار حرم بقی، مکانی بوده قدیم، میگن درختی بوده، ازت میرفتن زیر اون درخت مینشستن، بیرون شهر بوده، اونجا مینشستن برای خودشون گریه میکردن. چون داخل منزل وقتی گریه میکردن، این فرزندانشون هم حسنه این زینبه این اونا هم به گریه میافتادن، میدیدن مادرشون گریه میکنن اونا هم گریه میکردن. صدای گریه همسایه ها رو ناراحت میکرد، اومدن گفتن یا علی بگید همسرتون روزا فقط گریه بکنن، شبا دیگه گریه نکنن، یا بالعکس شبا گریه بکنن روزا دیگه آرام باشن. فکر میکردن که حضرت گریه هاشون به اختیار خودشونه که میتونن جلو خودشونه بگیرن. بعد دیدن نه، حضرت مصیبت بزرگی دیدن. دیگران هم که گریه نمی کردن نمی فهمیدن چه مصیبتی بهشون رسیده. گاهی هم می رفتن کنار قبر عموی خودشون حضرت حمزه سلام الله علیه، می رفتن بیرون مدینه، چون زمانی که پیامبر فرمودن ولکن حمزت لا بواکی له، دیدن همه برای شهدای خودشون گریه میکردن، فرمودن حمزه گریه کننده نداره. وقت مردم به ادب هر وقت برای شهیدشون میخواستن گریه بکنن اول برای حمزه گریه میکردن، و این دیگه یه رسمی شد. شاید احتمال میدم حضرت فاطمه سلام الله علیها میخواستن این نکته را هم از پدرشون تثبیت بکنن. میرفتن اونجا کنار قبر حضرت حمزه سلام الله علیه، هفته ای دو روز، دوشنبه ها و پنجشنبه ها میگن میرفتن اونجا، و تا عصری اونجا گریه هاشون را میکن، بعد عصری میمدن منزل. زمانی هم که امام بدن همسرشون رو غسل می دادن، حسنین و زینبین می دیدن بدن مادرشون رو دارن غسل می دن، می خواستن گریه کنن، اما به اونها سفارش می شد آهسته گریه کنید، چون وصیت بود کسی از مردم مدینه حضور پیدا نکنه، اگر صدای گریه بلند میشد ممکن بود بعضی بیاین ببینن چه خبره، متوجه تقصیل شوند بخوان حضور پیدا کنن. و این خلاف وصیت اون مجلله بود، لذا سفارش میکردن آهسته گریه کنین. اما یه وقت اسما مشاهده کرد خود امام دارن بلند بلند گریه میکنه. وقتی پرسیدم ان فقد زهرا تبکی، آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید ناله میزنی؟ ما یبکینید الا اثر السیاط به جسمها. الان تنها چیزی که مرو بگریه انداخت اثر تازیانه بود که هنوز بر بازو موجوده، بعد از گذشت دو سه ماه میبرمارن اثر تازیانه رو مشاهده کردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدای معرفت ما رو زیاد فرما، محبت و بندگیمون رو خالص فرما، ما را از گناهان پاک من فرما، از اخلاق زشت بیرون فرما، رحمت ظاهری و رحمت باطنی غفران ذنوب مرتب بر ما نازل فرما، رهبر عالی قدرمون حفظ فرما، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، مسلمان ها رو بر دشمنان پیروزشون فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود کردن. آن چه ظلم به جوامع مسلمین کردن به زودی بر سر خودشون فرود آورد. اموات و شهدامون رو رحمت بفرما، خود ما رو هم عاقبت به خیر بگردن، به جاه نبی که محمد.
برای سلامتی امام زمین